با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت سوم از غزل 36 نکاتی رو در باب مفهوم کلی بیت و همچنین اشاراتی در باب خال خدمتتان عرض کردم. اینکه خم زلف مراتب کثرت است و خال سیه نقطه وحدت و تمثیل آن در حروف نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده. و می دانید ما در قلم رو به عرفان چه بسیار شاهد کار برد حروف به صورت تشبیهی و تمثیلی در بیان حقیقت معانی روحانی و عرفانی هستیم. مثلا نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یا مثلا اون مباحث عظیمی که جناب ابن عربی در همون ابتدای فتوحات مکیه در باب حروف دارد و همچنین در قلمرو عرفای دیگر. حافظ هم در بیت سوم غزل 36 از این معنا استفاده کرده است و از برای تبیین نسبت وحدت و کثرت از نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است استفاده کرده است. در پایان مجلس گذشته در شرح خال سیه و حقیقت آن به نقل از شیخ محمود شبستری در گلشن راز برخی ابیات را قرائت کردم. اما این تنها شیخ محمود نیست که در گلشن راز خود از حقیقت خال و خال سیه گفته و آن را نقطه وحدت یا نمود و نماد وحدت دانسته. تقریبا در نزد اکثریت عرفای ما، در نزد اکثریت ادبای ما به نحوی این کار که موجود هست. یکی دو نمونه را در بیان این معنا از حضرت مولانا خدمتتان عرض کنم. مولانا در دیوان شمس در مواردی از مفهوم خال و حقیقت خال استفاده کرده و به نحوی در قلمرو وحدت آن را مورد تأمل قرار داده، من جمله در این غزل: مادرم بخت بودست و پدرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرحم. هین به گلبرگ شادی به هین به گلبرگ شادی به سعادت برسید، پر شد این شهر و بیابان سپه و تبل و علم. گر به گرگم برسم یوسف محروی شود، در چهی گر بروم گردد چه باقع ارم. آن که باشد ز بخیلی دل او آهن و سنگ، حاتم وقت شود پیش من از جود و کرم. خاک چون در کف من زر شود و نقره خام، چون مرا راه زند فتنگر زر و درم. سنمی دارم اگر بوی خوشش فاش شود، جان پذیرد ز خوشی گر بود از سنگ سنم. آنچه خال است بر آن رخ که اگر جلوه کند، زود بیگانه شود در حوثش خال از ام. آنچه خال است بر آن رخ که اگر جلوه کند. در این غزل این بیت به نحوی همان قصه خال است و جلوه‌گری خال بر رخ. این یکی از غزل‌هاییست که مولانا در آن از جلوه‌گری خال بر رخ، از ظهور وحدت بر صورت کسرت سخن گفته، و در غزلی دیگر نیز همین معنا، جمله یاران چو سنگند و توی مرجان، چرا آسمان با جملگان جسم است و با تو جان؟ چرا چون تو آیی جزوم جمله دستک میزنند، چون تو رفتی جمله افتادند در افغان؟ چرا با خیالت جزوم میشود خندان لبی، میشود با دشمن تو مو به مو دندان؟ چرا بی خط و بی خال تو این عقل امی میبود، چون ببیند آن خطت را می شود خط خان؟ چرا؟ و این می تواند به نحوی مرتبط معنایی باشد. با چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است به دلیل خط خانی و نسخه خانی. بی خط و بی خال تو این عقل امی می بود، چون ببیند آن خطت را می شود خط خان؟ چرا تن همی گوید به جان پرهیز کن از عشق او، جانش می گوید حذر از چشمه حیوان؟ چرا روی تو پیغامبر خوبی و حسن ایزدیست، جان به تو ایمان نیارد با چنین برهان؟ چرا گویه چی برهان که آن از روی تو روشن تر است، کف نبرد کفرها زین یوسف کنعان؟ چرا این دو غزل از غزلیات مولاناست که در دیوان شمس به نحوی بیانگر نگره مولانا در باب خال و حقیقت خال و جلوه‌گری خال بر رخ حضرت اوست. یکی آنچه خال است بر آن رخ که اگر جلوه کند، بیگانه شود در حوثش خال زم، و دیگری بی خط و بی خال تو این عقل امی می بود، چون ببیند آن خطت را می شود خط خان؟ چرا و این البته فقط در شمس نیست، در دیوان شمس نیست، بلکه در دفتر دوم مثنوی هم هنگامی که ذیل حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد خلق، که خداوند با ملائکه و فرشتگان خیش سخن میگوید که قصد خلق بشر را دارد، و از قال ربک للملائکه اینی جائلون فی الارض خلیفه، قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال اینی اعلم ما لا تعلمون. اشارتیست در این ابیات به این گفتگویی که میان حق است و ملائک، و در این ابیات اشارت به خال. مشورت می رفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به خلق، چون ملایک مانع آن می شدند، بر ملایک خفیه خنبک می زدند، مطلع بر نقش هر که هست شد، پیش از آن که نفس کل پابست شد، پیشتر زفلا کیوان دیده اند، پیشتر از دانه ها نان دیده اند، بی دماغ و بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و چنگ بر نصرت زدند، بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی یا مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. دیده چو بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کام صحیح و ضعیف را. پیش هر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. در تموز گرم میبینند دی، در شعاع شمس میبینند فی. در دل انگور می را دیدند، در فنای محض شی را دیدند. آسمان در دور ایشان جرعه نوش، آفتاب از دودشان زربفت بوش. چون از ایشان مجتمع بینی دویار، هم یکی باشند و هم 600,000. در مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. مفترق شد آفتاب جانها، در درون روزن ابدان ما. چون نظر در قرص داری خود یکیست، وان که شد محجوب ابدان در شکیست. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. چون که حق رش علیهم نوره، مفترق هرگز نگردد نور او. یک زمان بگذار ای هم رحملار، تا بگویم وصف خالی زن جمال. همه را عرض کردم تا به اینجا بیست. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. و شبستری اگر از عکس خال میگوید، متأثر از این حقایق روحانی در آثاری من جمله مثنوی معنوی مولاناست. یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق می خواهد که بشکافت تنم. همچو موری اندر این خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری می کشم. در دفتر دوم مثنوی، حقایقی که مولانا در باب حقیقت خال گفت. فلذا این که میبینید حافظ در بیت سوم غزل 36 در خم زلف تو آن خال سیه، دانی چیست نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است، متأثر از این حقایق، متأثر از این معانی، مفهومی چون مفهوم خالصیه را در این بیت مورد استفاده قرار می دهد. اما حقیقت باطنی یا تأویل عرفانی این بیت، از دیدگاه ختمی لاهوری این بیت از جمله ابیات شطحگونی است که سالک و حافظ در مقام بیخودی خیش اظهار می‌دارند. عین کلام ختمی لاهوری در این باب این است که باید دانست که محب ملحور، باید دانست که محب ملحوف مقلوب الحال دهن دریده و زبان دراز می باشد. ولذا قیل طول اللسان نصیب العاشقین، و به همین دلیل گفته شده است درازی زبان یا بلندی زبان نصیب عاشقان است، یا گفته شده است هر کس که خدا را بشناسد زبانش بلند می شود، زبانش دراز می شود. سر این معنی است. لاجرم گستاخانه عرض می نماید که در دایره کثرت دو آن نقطه وحدت، تو دانی که چه ترکیب واقع شده؟ گویا نقطه دوده و مرکب است که در دایره جیم افتاده است و حلقه جیم آن را به قسمی فرا گرفته که اصل مشاهده نقطه وحدت کما هو حقه نمی توان نمود. آنچه از دیدگاه جناب لاهوری گستاخی و زبان بلندی شاعر سالک و در اینجا حافظ است یا زبان درازی او می نماید این است که گفته دانی چیست. این حق است که از برای تعظیم و تکریم بلند یک معنا میگوید و ما ادراکه، عاشق را چه رسد که به گستاخی و جسارت به معشوق و محبوب خود بگوید ما ادراکه. حق محق است که بگوید تو چه میدانی چیست. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه میدانی که عظمت لیله قدر و حقیقت شب قدر در چیست. حق محق است به خلق ما ادراک بگوید، اما هیچ عاشقی نمیتواند در نسبت با حق و در مخاطبت با حق ما ادراکه را نسبت به حق به کار ببرد. از دیدگاه ختمی لاهوری حافظ در اینجا چنین جسارتی کرده، چنین گستاخی کرده. به همین دلیل او روایاتی آورد مثل طول اللسان نصیب العاشقین یا بلندی زبان نصیب عاشقان است. این را آورد تا توجیه کند این گستاخی را که عاشق به معشوق گفته است و ما ادراک، عاشق به محبوب مطلق گفته است در خم زلف تو آن خالصیه دانی چیست، نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده. عاشق بر معشوق معلمی نموده و این معلمی نمودن از دیدگاه جناب ختمی لاهوری گستاخی حافظش، زبان بلندی حافظش. در حالی که البته باید کلام ختمی را مورد تأمل قرار داد، اما در عین حال حقیقت این ابیات و ماهیت آن را باید در قاموس حقیقیش مورد توجه قرار داد. حتی نمیگویم در خم زلف تو آن خالصیه دانی چیست، این دانی چیست از برای مسئله قافیه است و موارد از این قبیل. خیلی میگویم در آن ساحت عاشقی هیچ آدابی و ترکیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت. مقام نجوای عاشقان مقامی خاص است که در آن مقام خاص البته ادب جاری است، اما در اظهار عشق ادب و آداب برداشته شد. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خداوند منان می‌سپارم.